широко расставленные щиты за Ван
Манан
Батусвили.
ډیره مننه کوم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب د استازي کلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا ویاند فریدون خوزون له دواړو مننه کوم. ودان
استدیو پیاک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیک در آن سوی استودیو شفیق عیار با من کمک و همکاری دارم. حکومت افغانستان میگه که رویدادهای اخیر نشان میده که طالبان روابط خود را با شبکه القاعده قطع نکردند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
مقامات محلی میگویند در حمله افراد مسلح ناشناس دو کارمند اداره مصوفیت در شهر غزنی کشته شدند. مقامات ننگرهار از دستگیری یک عضو ارشد داعش در آن ولایت خبر دادند و تلاش ها برای جستجوی قربانیان در منطقه کوهستانی شمال تهران پایان یافت. مشروع خبرها. مقامات محلی میگویند در حمله افراد مسلح ناشناس دو کارمند اداره مصوفیت در شهر غزنی کشته شدند. احمد خان سیرت، سخنگوی قماندانی امنیه غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح امروز رخ داده.
متاسفانه حوالی ساعت 8 صبح دو تن از کارمندان مصوفیت ولایت غزنی هنگامی که از منزل به طرف وظیفه در حرکت بودند در ساحه چوک سینما از برطاق حوزه دوم امنیتی توسط تروریستان زیره سالار تفنگچه به سلاح به شهادت رسیدند. تیم بررسی پلیس در ساحه حضور یافته و تحقیقات جدی پلیس در مورد جریان دارد.
به گفته آقای سیرت، تحقیقات پلیس در مورد این رویداد ادامه دارد. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، روز پنجشنبه یک کارمند محکمه این ولایت نیز هنگام رفتن به دفتر به ضرب گلوله در منطقه پیرزاده شهر غزنی از پا درآمد. پیش از آن رحمت الله نگزاد، خبرنگار آزاد و مسئول اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی، عصر روز دوشنبه هفته گذشته در مقابل خانه اش در شهر غزنی کشته شد. مسئولیت این رویدادها را تا هنوز شخص یا گروه به عهده نگرفته. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار از دستگیری یک عضو ارشد داعش در آن ولایت خبر داده. این دفتر در خبرنامه امروز گفت نیروهای امنیت ملی تصل عزیز، مسئول جلب و جذب داعش، را در ناحیه دوم شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار دستگیر کردند. به اساس خبرنامه این شخص باشنده اصلی ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار است و به جرمش اعتراف کرده. به اساس گزارش ها جنگجویان داعش و طالبان در بخش های از ننگرهار فعال هستند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 11 عضو شبکه القاعده و 2 عضو مهم طالبان در هلمند خبر داده. این وزارت دیروز در اعلامیه‌ای گفت این افراد در حملات هوایی شب یکشنبه در ولسوالی ناوه کشته شدند. اعلامیه می‌افزاید که همه افراد کشته شده که ماین‌گذاران نیز در بین آنها شامل بودند، طالبان را در بخش نشانزنی و استفاده از تفنگ‌های دوربیندار در حملات شبانه آموزش می‌دادند. وزارت دفاع افغانستان می‌افزاید درست قبل نیز 4 عضو دیگر شبکه القاعده در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی ناوه ولایت هلمند کشته شدند. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. شماری از مقامات آمریکایی در این اواخر گفتند که طالبان هنوز هم با شبکه القاعده روابط دارند. به گفته این مقامات، تخمیناً 600 عضو شبکه القاعده شاید در حال حاضر در افغانستان فعالیت داشته باشند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. تلاش ها برای جستجوی قربانیان در منطقه کوهستانی شمال تهران به پایان رسید. این منطقه بعد از برفباری و طوفان اخیراً شاهد برف کوچ ها بود. تلویزیون دولتی ایران روز یکشنبه گزارش داد که در 4 برف کوچ جداگانه 12 تن جان باختند. 14 تن دیگر نیز ناپدید شده بودند و توسط هلال احمر نجات داده شدند. اداره هواشناسی ایران از مردم انتقاد کرده که چرا علی رغم هشدارها به آن منطقه کوهستانی می روند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده لایحه شامل بودجه دولت و بسته کمکی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی همگیری ویروس کرونا را بعد از چند روز تأخیر ناوقت دیروز توشیح کرد. قبل از این گفته شده بود که اگر این لایحه امضا نشود، حقوق بیکاری میلیون ها تن از شهروندان امریکا از دیروز یکشنبه قطع خواهد شد و قانونگذاران درباره تعطیلی بالقوه دولت هشدار داده بودند. توشیح این سند پیامدهای ناگوار خواهد داشت. به اساس این لایحه به هر شهروند امریکا که درآمد کم دارد $600 پرداخته می شود، اما دونالد ترامپ قبلا گفته بود برای هر تن باید $2000 امریکایی پرداخته شود. چین یک خبرنگار مردمی این کشور را به حبس سنگین محکوم کرده. او از شیوع همگیری ویروس کرونا از شهر وهان در ماه فوریه گزارش داده بود. ژانگ ژان وکیل مدافع سابق به دلیل گزارش‌هایش از شهر وهان مرکز اولیه شیوع ویروس کرونا توسط محکمه شانگهای به 4 سال حبس محکوم شد. ژانگ 37 ساله ویدیوهایی را از وهان ضبط کرده و به طور گسترده از طریق آنلاین نشر کرده. در این ویدیوها روزهای نخستین شیوع همگیری ویروس کرونا، کوره‌های آدمسوزی و شفاخانه‌های بیش از حد مملو از بیماران نشان داده می‌شود. ژانگ ژان اولین کسی است که بعد از گزارش از وهان از بین گروهی از خبرنگاران مردمی که در اوایل سال جاری توسط مقامات چینی دستگیر شدند محاکمه می شود. چین به دلیل شیوه برخورد با همگیری ویروس کرونا بسیار مورد انتقاد قرار گرفته و به پنهانکاری متهم شده است.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان ادعا میکند که رویدادهای اخیر نشان میدهد که طالبان روابط خود را با شبکه القاعده قطع نکردند.
طالبان و القاعده یو له بل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو له بل نه پاسانه نسی بیلیدای.
پاکستان یک بار دیگر روی همکاری خود در تلاش‌های صلح و ثبات در افغانستان تاکید می‌کند. رئیس جمهور فعلی آمریکا دونالد ترامپ مصوبه کمک مالی به خاطر شیوع کرونا را امضا کرد. طوفان و برفباری زندگی مردم بلخاب سرپل را دشوار ساخته است.
سال خصوصا فعلا که در این سال زمستان بسیار برفی است، ما مردم بسیار با مشکلات زیادی روبرو هستیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه در 25 دقیقه بحث میزه گرده رادیو آزادی، همکارم مصطفی صدیقی با مهمانانش افزایش خشونت ها و تأثیر آن روی تلاش های صلح را بررسی می کند. با ما باشید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که رویدادهای اخیر نشان میدهد که طالبان روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند. به گفته این شورا، القاعده و طالبان با هم روابط ایدئولوژیکی دارند و بر ضد حکومت افغانستان میجنگند. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان میگوید که در هفته جاری 15 عضو شبکه القاعده در هلمند که با طالبان شیوه استفاده از اسلحه تک تیرانداز را آموزش می دادند کشته شدند. اما طالبان این ادعا را رد می کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش همکارم می شنویم.
بر اساس توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان، این گروه باید روابطش با تمام گروه های تروریستی را به شمول القاعده کند. اما حکومت افغانستان تعهد طالبان در این مورد را با پرسش مواجه کرده است. وزارت دفاع افغانستان در 2 اعلامیه جداگانه بعد روزهای جمعه و یکشنبه گذشته نوشته است که اعضای گروه القاعده در ولسوالی نوای هلمند هدف قرار داده است که به گروه طالبان معین سازی و روش استفاده از سنایپر یا سلاح تک تیرانداز را آموزش می‌دادند. وزارت دفاع شمار کشته شدگان اعضای القاعده را 15 تن اعلام کرده و گفته است که در این میان یک سرگروه مشهور طالبان به نام مسعود احمد که مسئولیت حفاظت از تروریست های خارجی را به عهده داشته نیز کشته شده است. پس از این رویدادها اکنون شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان روابطش با القاعده را قطع نکرده است. رحمت الله اندرس خنگوی این شورا به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که القاعده و طالبان هنوز با هم بر زیر دولت افغانستان جنگ میکنند، اما گروه طالبان این ادعای حکومت را رد میکند. ذبیح الله مجاهد خنگوی این گروه بر رادیو آزادی میگوید هیچ گروهی القاعده در افغانستان حضور ندارد و نه هم زمینه یا فراهم است که در اینجا حضور داشته باشند. پیش از این هم حکومت طالبان به عدم پابند بودن و تعهداتش در پیوند به صلح و ثبات در افغانستان متهم کرده بود. امرالله سالم معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در سفرش به کندهار به تاریخ 17 دسامبر گفته بود که طالبان روابطش با گروه های توریستی خارجی را قطع نکرده است. این در حال است که در 25 اکتبر امنیت ملی افغانستان از کشته شدن ابو محسن المصری فرد شماره دوم القاعده در ولایت غزنی خبر داده بود. پیش از این در 22 اکتبر گروه هماهنگی و نظارت سازمان ملل متحد گفته بود که القاعده هنوز تهدیدی برای روند صلح افغانستان است و روابط نزدیک با طالبان دارد. سازمان ملل در گزارشی که در ماه جوزا به سازمان شورای امنیت ملی ارسال کرد گفت که هنوز هم رهبران اصلی القاعده و سرهای جنگجوی این گروه در افغانستان فعال هستند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که حکومت افغانستان ادعا میکند که رویدادهای اخیر نشان میده که طالبان روابط خود را با شبکه القاعده قطع نکردند. جنرال متقاعد و کارشناس مسائل نظامی و امنیتی دولت وزیری را با خود در خط تلفن داریم. جنرال صاحب، وضعیت از چی قرار است؟ دولت میگه که طالبان روابط خود امرای شبکه القاعده قطع نکردند، اما طالبان این ادعا را رد میکنن. وضعیت در واقعیت از چه قرار است؟ بفرمایید.
شما ببینید در افغانستان بدون طالبان چندین گروه تروریستی در افغانستان فعال است. اگر تنها طالبان می بود و این حملاتی که در کابل میشه، در دیگر ولایت میشه، ماین انفجار میکنن، ماینای چسبکی انفجار میکنن و طالبان او را قبول نمیکنن، بنابراین گروه های تروریستی دیگر وجود دارند در افغانستان، مثلا داعش و القاعده و طالبان، جنبش هایی که از ازبکستان، از تاجیکستان، یغورای چین، عربا، طالبای پاکستان، اینا همه در افغانستان فعال است. یک رایش ایست که اگر طالبان میگن که القاعده در افغانستان نیست، حضور ندارن و اینا روابط با القاعده ندارن، یک رایش ما گفته میتانیم که اینا آتش بسته به دولت اعلان کنن که معلوم شون که بعد از او اگر کسی حملات را اجرا نکردن، معلوم میشن که دیگه گروه های تروریستی در افغانستان وجود ندارن، تنها طالباست. بنابراین اینا آتش بسته اعلان کنن که معلوم شوه. هر قدر که طالبا بگوین که در افغانستان گروه های تروریستی دیگه ای نیست، القاعده و داعش و اینا ندارن، ما فکر میکنم که این واقعا نداره، به خاطر اینکه زمینه برای دیگه گروه های تروریستی در افغانستان فعال است و
جنرال
صاحب،
موضوع آتش بس هم به موضوع قابل بحث تبدیل شده. دولت سر اولویتش تاکید داره و طالبان میگه که یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات است. بحث دیگه ایست که دولت میگه که طالبا و القاعده با هم مشترکات فکری دارند. شبکه القاعده یک سازمان فرامنطقه‌ای است و طالبان در داخل افغانستان است. آیا این ادعا تا چقدر میتونه صحت داشته باشه؟
شما ببینید، اگر ما شما القاعده را مطالعه کنیم، از روزی که در پاکستان تأسیس شد تا امروز القاعده در افغانستان، در پاکستان، در این جای حضور داشتن. رهبرشان در پاکستان اسامه بن لادن اونجا کشته شد، دیگر رهبرایش هر سال در افغانستان اونا یا کشته میشن یا دستگیر میشن یا از بین میرن در پاکستان و در کوههای افغانستان. بنابراین این را کسی انکار کرده نمیتونن که القاعده در افغانستان فعال است. بنابراین شما ببینین اگر اینا فعال باشن در تحت سایه طالبا هستن، بنابراین طالبا به اینا کمک میکنن و در ارتباط با طالبا اینجا فعالیت میکنن. بدون از اینکه طالبا اگر اینا را اجازه نتن و مخالف طالبا باشن، اینا هیچ امکان ندارن که اینا در افغانستان فعالیت کنن و یا رهبرایشان در افغانستان کشته شوند. ما هیچی را قبول نمی کنم. هدف عزیز که تمام گروه های تروریستی که در افغانستان فعال است، با طالبا به نحوه یا با اشکال مختلف با اونا ارتباط دارند. بنان اگر ما باز میگم که رایش ایست که طالبا خود از این مسئله خلاص کنن، معنی از ایست که اگر اینا تش بس کنن، بعد از او اگر کسی اینجا عملات اجرا کردن یا مثلا بیجارا را اجرا کردن و طالبا او را قبول نکردن، باز معلوم میشن که گروه های تروریستی در اینجا حضور دارن یا ندارن. بنان تا وقتی که طالبا این کار را نکنن، طالبا در افغانستان فعال باشن، کشتن و زدن و انفجار جریان داشته باشه، طالبا با هیچ صورتی را گفته نمیتونه که القاعده نیست و داعش نیست و یا دیگه گروه های تروریستی در افغانستان نیست و اینا با اونا ارتباط ندارن. اگر ارتباط ندارن این حملات کی اجرا میکنن؟ بنان طالبا خو میگن که ما به 60% 70% خاک افغانستان تسلط داریم. بنان اینا کجا از کجای کی میاین که حملات اجرا میکنن و انتحاری میکنن یا ماین انفجار میتن یا ترور میکنن؟ هر روز در کابل ترور میشن، کشتن است و زدن است و انفجار است.
جنرال زد تشکر، تشکر از شما. شنوندگان عزیز، کارشناس مسائل نظامی و امنیتی جنرال متقاعد دولت وزیری درباره این ادعای حکومت افغانستان که میگوید طالبان رابط خود را با شبکه القاعده قطع نکرده اند ابراز نظر کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
پاکستان یک بار دیگر روی همکاری خود در تلاش‌های صلح و ثبات افغانستان تاکید می‌کند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
وزارت مالیه افغانستان با نشر گزارش سال مالی 1399 این سال را سال پر از آزمون و استثنایی خوانده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که به دلیل گسترش ویروس کرونا کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی در سال مالی 1399 اقتصاد افغانستان 5% کاهش داشته. آقای مسجدی همچنین گفت که تأثیرات منفی ویروس کرونا درآمد داخلی را کاهش داد و در مقابل مصارف حکومت را افزایش داده. به گفته او این تفاوت با تعدیلات داخلی و کمک‌های بین‌المللی تا حد جبران شده. سخنگوی وزارت مالیه همچنان گفته که در مجموع فشار مالی بر حکومت از وجوه اختیاری به 67 میلیارد افغانی رسید. به اساس گزارش مالی سال 1399 دولت در این سال بیش از 31 میلیارد افغانی ذخیره کرد و بودجه ملی را تا 78% مصرف کرده. نمایشگاه تولیدات داخلی سه‌روزه تحت نام تولیدات وطن در ولایت کندهار افتتاح شد. حفیظ الله سیدی رئیس زراعت کندهار امروز به رادیو آزادی گفت این نمایشگاه از سوی ریاست زراعت و مالداری، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی این ولایت برگزار شده است. آقای سیدی میگوید در این نمایشگاه تولیدات داخلی ولایت‌های کابل، ننگرهار، مزار شریف، هرات، زابل و غزنی در 80 غرفه به نمایش گذاشته شده است. به گفته او هدف از برگزاری این نمایشگاه بازاریابی برای تولیدات داخلی در سطح ملی و بین المللی است. وی میگوید پیش بینی می شود که در این نمایشگاه به ارزش میلیون ها افغانی تولیدات داخلی به فروش برسد و برای تولید کنندگان زمینه قراردادهای فروش آن نیز مساعد شود. و این هم نرخ اسعار در بازار کابل: $1 آمریکایی 77 افغانی و 25 پول، 1 یورو 93 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
پاکستان یک بار دیگر تاکید میکند که در قسمت صلح و ثبات افغانستان همکاری میکند. وزارت خارجه این کشور در اعلامیه خود همچنان اعلام کرد که از تردیدها و دیدگاه‌های منفی برخی سیاسیون افغان درباره همکاری پاکستان در افغانستان نگران است. حکومت افغانستان در این رابطه تا کنون چیزی نگفته، اما پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواستار همکاری جدی پاکستان برای تامین صلح در افغانستان شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پاکستان میگوید درگیری‌های افغانستان از راه سیاسی حل می‌شود نه نظامی. وزارت خارجه این کشور در کابل شب گذشته در بیانیه تاکید کرد که در قسمت تامین صلح و ثبات در افغانستان با همکاری‌های خود متعهد است. بر این اعلامیه آمده است در حالی که تلاش‌های پاکستان برای صلح افغانستان مورد تایید جامعه جهانی است، اما نگرانی این است که برخی دیدگاه‌های منفی سیاسی مردم افغانستان روی روابط دو کشور تأثیر منفی بگذارد. خواستیم در این باره دیدگاه وزارت خارجه و ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما تا کنون آنان حاضر به پاسخگویی نیستند. پیش از این در سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به افغانستان در 19 سپتامبر رئیس جمهور غنی در نشست مشترک خبری از تلاش‌های پاکستان سپاسگزاری کرد و خواستار همکاری‌های بیشتر این کشور در تأمین صلح پایدار در افغانستان شد. این در حالی است که در این اواخر دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی همراه با هیئت حکومتی همراهش روی بحث صلح با پاکستان سفر کردند. پاکستان و افغانستان در حالی روی تأمین صلح در این کشور بحث کردند که در این اواخر گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به دور دوم رسیده است. گفته می شود که دور دوم این گفتگوها در 5 ماه جنوری آغاز خواهند شد.
ساعت 1:21 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز رادیو آزادی را میشنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پس از چند روز تأخیر، دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا مصوبه کمک مالی به خاطر زیان های کووید 19 و تأمین مصارف حکومت را امضا کرد. در نتیجه تأخیر، امتیازهای بیکاری میلیون ها آمریکایی قطع شده بود. آنسو قانونگذاران در مورد تعطیلی بالقوه حکومت هشدار داده بودند. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ مصوبه را ناوقت 27 دسامبر امضا کرد، اما پس از تأخیری که به قطع شدن امتیازهای حدود 11 میلیون نفر انجامید. خودداری ترامپ از توشه مصوبه به میزان تشویش مردم از بابت فراهم ساختن آب و غذا برای خانواده هایشان افزوده بود. مردم نگران بودند که مبادا خانه های خود را از دست دهند. ترامپ در 22 ماه دسامبر زمان کانگرس را شوکه کرد و لایحه را دچار سرنوشت نامشخص ساخت که گفت آن را امضا نمی کند. لایحه پیشا پیش از سوی مجلس نمایندگان و مجلس سنا تصویب شده بود، پس از آن که قصر سفید اطمینان داد که ترامپ مصوبه را توشیح می کند. با تصویب لایحه افزون بر تمدید شدن پرداخت امتیازهای بیکاری، حدود $600 برای یک بار به آمریکایی های با درآمد پایین پرداخته می شود. ترامپ گفته این پول بسیار کم است. او از کانگرس خواسته بود که رقم $600 را به $2,000 افزایش دهد. همچنان اگر ترامپ به مخالفتش با تصویب لایحه 1.4 میلیارد دلاری تأمین مصارف حکومت ادامه می داد، پول حکومت فدرال ساعت 12:01 دسامبر تمام می شد. قانونگذاران جمهوری خواه در 27 دسامبر از ترامپ خواستند که این مصوبه را امضا کند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده نیز در 26 دسامبر همین خواست را مطرح کرد. او در یک اعلامیه گفته بود که امضا نشدن مصوبه پیامدهای ویرانگر خواهد داشت. حمایت مالی از تجارت‌های کوچک، تمویل بازگشایی مکتب‌ها و کمک برای صنعت حمل و نقل و نیز توزیع واکسن ویروس کرونا شامل مصوبه می شود.
رادیو آزادی.
طوفان و برفباری شدید در این فصل سال سبب مسدود شدن راه مواصلاتی ولسوالی بلخاب سرپل شده است. قیمت مواد غذایی و سوخت نیز بالا رفته. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
علی موسا دکاندار محلی یک هفته است که در شبرغان گیر مانده و نتوانسته سر و کار و بارش به ولسوالی بلخاب در ولایت سرپل برود. او میگوید برفباری سنگین اخیر در قمکوتل راه اصلی ولسوالی را بسته.
ما در ولسوالی بلخاب فعلا زندگی میکنیم. ولسوالی بلخاب بسیار با مشکلات روبرو هستند. بیش از 100 هزار نفوس که در بلخاب زندگی میکنند فعلا با راههای بسیار مشکلاتی در زمستان، خصوصا فعلا که در این سال زمستان بسیار برفی است، ما مردم بسیار با مشکلاتی زیادی روبرو هستیم.
موسی میگوید بسته ماندن راه ولسوالی بلخاب بر زندگی مردم محلی تاثیر گذاشته.
راه ما فعلا کاملا مسدود شده، کاملا فعلا اون راه مسدود است. قیمت ها به دلیل بسته شدن راههای امیر راه مواصلاتی که بسیار راه سبل عبور است، تا یک بجوار اولا 1000 یا 1200 1300 بود، فعلا به 2000 بیشتر از 2000 هم قیمتش بالا رفت.
او بر رادیو آزادی گفت که بسیاری از مردم مریضان عاجلشان را به مراکز صحی برده نمی توانند. انجینیر عبدالقادر معاون ریاست فواید عامه ولایت سرپل است. او برادی وازادی گفت که تلاش ها برای باز کردن راه ادامه دارد.
قراری که همه ساله دفتر همکار یونب همین مسئولیت پاکاری ازیر و عوده داشتن، امسال هم همون قراردادها تموم موضوعات خلاص شده، کار از اول جنوری عملا دسته ها شروع میشه. برای سیر من چون از قبلا از قرارداد پارسال از یک تعداد مردم ها کمانده بودن و او عملا فعلا کار میکنن در ساعت 10-15 نفر مسئول همی کار هستن. از اینکه اونجا بارندگی زیاد است، برق زخامت برق جاب میشه، همون خاطر به قرارداد نو دو اراده بر علاوه که پرسنل خدماتی است با پولی هستی دو اراده لودر هم گرفتن به خاطر پاکاری از او که عملا دسته باز کار شروع میکنن.
یونپس از نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد است که با شماری از نهادهای دولتی همکاری میکند. بلخابی ها دولت را ملامت می کنند که نتوانسته از 18 سال بین سو راه مواصلاتی این ولسوالی را بازسازی کند. غلام سخی اکبری از مرکز بلخاب که فعلا در پوهنتون جوزجان درس می خواند می گوید.
راه بلخاب که با مرکز سرپل وصل است، اگر این راه باز شوه بسیار آسانی میشه. ما میتونیم از شبرغان تا بلخاب در 3 ساعت الا در 4 ساعت میرسیم و اگر نه از جوزجان تا مزار، از مزار تا کابل، از کابل بامیان، بعد از بامیان ما بلخاب میرویم. در اون صورت راه ما بسیار دور میشه و بسیار آزار و اذیت قرار میگیریم.
اکبری علاوه کرد در اثر بارش برف شدید و برف کوچ ها برای مدت های طولانی همه ساله راه بلخاب مسدود باقی می ماند. ولسوالی بلخاب 180 کیلومتر از مرکز سرپل فاصله داشته و یکی از ولسوالی های برفگیر این ولایت است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه از همکارم میشنویم که روزنامه های کابل چه نوشتند.
روزنامه اشرف صبح با اشاره به آغاز دور دوم گفتگوهای صلح تا 8 روز دیگر در قطر این دور مذاکرات را مهم دانسته و افزوده که امیدواری ها بر این است که تیم های مذاکراتی هر دو طرف روی موضوعات اساسی و مهم بحث کنند. روزنامه تاکید کرده که برای پایان جنگ و رسیدن به صلح نیاز است که برنامه منظم تدوین و در داخل کشور درباره آن مشورت شود. نویسنده اشت صبح استدلال کرده که هیئت مذاکره کننده دولت باید راهکار واضح و روشن داشته باشد تا بتواند با رویکرد جدید پشت میز مذاکره بنشیند. روزنامه مسیر در سرمقالهش تاکید کرده که صدور اعلامیه درباره قتل‌های هدفمند و اعلام تعهدات میانخالی هیچ دردی را درمان نمی‌کند. روزنامه همچنین از اظهارات اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری مبنی بر تامین امنیت رسانه‌ها، فعالان مدنی و علما انتقاد کرده است. به نظر سرمقاله نویس مسیر، این بار اول نیست که آقای غنی برای تامین امنیت مردم و همچنین مبارزه با فساد و تلفات غیر نظامیان آیت تعیین می‌کند. روزنامه افزوده که آقای غنی مسئولیت چنین مسائل را بارها بر عهده مقام‌های دولتی گذاشته، اما حالا دیگر صدور چنین دستور تکراری شده و نتیجه در پی ندارد. مسیر باور دارد وحشتی که در میان جامعه پخش شده با صدور اعلامیه و تعیین هیئت به پایان نمی‌رسد، بلکه این امر نیاز به اراده نیرومند، برنامه منظم و تلاش‌های صادقانه حکومت دارد. به نظر روزنامه قتل‌های هدفمند به گونه باعث تضعیف حکومت، جامعه مدنی و رسانه‌ها می‌شود که تا چند دهه دیگر جبران نخواهد شد. و روزنامه دولتی هوا در سرمقاله خود با اشاره به خبر بازداشت 10 شهروند چینی در افغانستان نوشته که همکاری پاکستان با چین بر ضد افغانستان در راستای تحقق اهداف پاکستان در افغانستان است. با باور نویسنده هوا، این تنها چین نیست که در امور افغانستان مداخله می کند و وحشت می آفریند. بلکه شماری از کشورهای مانند پاکستان که با هم دشمنی دارند در جنگهای جاری افغانستان دخیل هستند. نویسنده از این کشورها نام نبرده است. نویسنده این روزنامه دولتی تاکید کرده که دولت افغانستان باید در این مورد به مجامع بین المللی شکایت کند تا این کشورها مجبور شوند که به مداخلات خود در جنگ افغانستان پایان دهند. اخیراً روزنامه هندی هندوستان تایمز بازداشت 10 جاسوس چینی در کابل را منتشر کرد، اما مقام‌های رسمی افغانستان و چین در این مورد اظهار نظر نکردند.
یک و 30 دقیقه بعد از ظهر دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در آن همکارم مصطفی صدیقی با مهمانانش در بحث در 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی تأثیر اعمال خشونت به تلاش های صلح را بررسی میکند. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از آرش همایون.
مقامات محلی می گویند در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس دو کارمند اداره مستوفیت ولایت غزنی کشته شدند. مقامات ننگرهار از دستگیری یک عضو ارشد داعش در آن ولایت خبر دادند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 11 عضو شبکه القاعده و دو عضو مهم طالبان در ولایت هلمند خبر می دهد. تلاش ها برای جستجوی قربانیان در منطقه کوهستانی شمال تهران به پایان رسید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا لایحه بودجه دولت و بسته کمکی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی همگیری ویروس کرونا را بعد از چند روز تأخیر ناوقت دیروز توشیح کرد. چین یک خبرنگار مردمی این کشور را به حبس سنگین محکوم کرده. او از شیوع همگیری ویروس کرونا از شهر وهان در ماه فوریه گزارش داده بود. و مقامات روسیه میگویند در نتیجه غرق شدن یک کشتی ماهیگیری در اقیانوس منجمد شمالی 17 تن مفقود الاثر شدند.
زمانی که حادثه رخ داد
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. خشونت‌ها و خاموش کردن صداهای حامی دموکراسی در افغانستان در حال افزایش یافته که حداقل 4 رویداد در ماه جنوری در راست. 3 جنوری نخستین سالگرد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس ایران، 5 جنوری از سرگیری گفتگوهای صلح میان مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان، تا 15 جنوری کاهش 2000 نیروی آمریکایی در افغانستان، و 20 جنوری مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده. این موارد بر اوضاع امنیتی روان در افغانستان چقدر تأثیر گذاشته؟ افزایش قتل‌های هدفمند و خشونت‌ها بر روند صلح چقدر تأثیر می‌گذارد؟ و آیا گره معضل روان در ماه‌های آینده گشوده خواهد شد؟ کارشناسان جواب می‌دهند در همین برنامه. من مصطفی صدیقی هستم و عمر شریفی استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان و کارشناس امور سیاسی از کابل، عارف سحر کارشناس امنیت بین الملل و مبارزه با تروریسم از لندن مهمان هستند. جناب شریفی، در چند روز اخیر صداهای حامی دموکراسی خاموش ساخته شدند. مثلا چند خبرنگار کشته شدند، در تازه ترین مورد رحمت الله نیکزاد، فرشته کوهستانی حامی حقوق زن و فعال جامعه مدنی، و یوسف رشید ناظر ارشد انتخاباتی ترور شدند. هنوز فرد یا گروه مسئولیت این کشتارها را نپذیرفته. کیها نفع میبرند از این وضعیت؟
بسیار شکر. به ما همین حادثه که در حادثات که در وقتها در روزها در کابل صورت میگیره، کشتار فعالین مدنی، طرفداران دموکراسی، کشتار روشنفکر افغانی، در حقیقت تقریبا یک تکرار تاریخ است. مثلا که در سال 1988 و 1990 همزمان با خروج نیروهای شوروی یک تعداد زیادی از روشنفکرهای افغانستان در پشاور ترور شدند، مثل بهاءالدین مجروح. بنان و تا امروز هم این قتل ها مرموز مانده، با وجودی که مثلا بعض کسا آقای مجروح را ملامت میکنند، ولی تا هنوز کدام شواهد محکمه پسند بعید است. اما به هر حال حادثه‌ای که امروز در کابل میرواز بعد بردن یک طبقه از افغان‌هایی که در داخل افغانستان هستند و به خاطر یک در شای که افغانستان در طول 20 سال به شش شکل داده، من فکر میکنم که ادامه خواهد یافت و ای تا حدی هم نشان دهنده اون مشکلاتی هست که بحث صلح در افغانستان موجود بوده. چون ما با مسئله صلح با وجودی که مثلا فسرش بسیار گپ زده شده، مسئله که آمریکایی‌ها پیمان‌ها امضا کرده و صحبت‌ها داره، ولی در کل ما یک با یک پدیده بسیار مبهم مواجه هستیم. پدیده که ما نمیخوایم که آغازش کجاست و پایانش کجا خواهد بود، پدیده که ما نمیخوایم که طالبان چه فکر میکنن، پدیده که تنها در ایشت ما منطقه شامل نیست، پدیده که بسیار در وجود که مثلا سر افغان ها سر ایش صحبت میکنن، افغان ها بسیار زیاد امیدوار صلح هستن، اما چون شکل صلح طور تنظیم شده که تنها یک بازیگر اساسی به روح هست که پاکستانی ها هستن و یک و خود تیم آقای خلیزاد بلان، ما با یک حالت ابهام قرار داریم. ما ابهامی که امروز مثل که ابهامی که قبلا 30 سال پیش وجود داشت، اما علائم از هر دو واقعه در حقیقت بسیار شباهت است، که یکی از شباهت های از امیتروری روشنفکرا و بسیار تحصیل یافتگای افغانستان در کابل هست. ما این ارتباط میتونم بینیم حوزه با مو ابهام یک شباهت است. اول که شباهت ایجاد داره و دومی که این ارتباط میگیره با ابهام کل که در موردی که پروسه صلح چیست، تفسیر صلح هست، ما چی داریم، طالبان چی دارن و پاکستانی ها چی دارن، این به مو ابهام کلان برمیگرده.
تشکر از شما. در مورد نقش و نفوذ بازیگران منطقه‌ای در کنار پاکستان هم میپردازیم تا لحظات دیگه در همی برنامه. جناب سحر، زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان با تازگی در توییترش نوشته که قتل‌ها و ترورهای هدفمند باید توقف یابد و افزوده که این کار روند صلح را تهدید میکنه. آقای خلیلزاد در گذشته چند بار در توییترش از عناصر مخرب روند صلح هم یاد کرده، اما مشخصا نگفته که کی یا کدام گروه یا کدام دولت. منظور از عناصر خرابکار چه میتونه باشه؟
من فکر میکنم دار و کردار ایالات متحده آمریکا متأسفانه در حد دست کم در مسائل افغانستان دچار یک سلسله تناقضات خیلی آشکاریه که پیشیده تر میسازه. آقای خلیلزاد همواره مسائل یا ترمینولوژی شبه مخرب یا مخل صلح و همواره مطرح ساخته، اما نگفته که منظورش چیست. اما چند مسئله رو میتوان از لابلای صحبت های آقای خلیلزاد استنباط کرد. اول اینکه آقای خلیلزاد تقریبا من فکر میکنم که در ماموریتش صلح در افغانستان موفق نبوده، بنابراین یک نوع کینه از یک سلسله عالم های در داخل افغانستان و همچنان کشورهای منطقه و فرامنطقه در دل دارد. افغانستان من فکر میکنم که کلانترین مشکل آقای خلیلزاد با آقای غنی هست، به دلیل اینکه این دوتا رقابت های نسبتا در برابر هم داشتن و دارن و همچنان آنچه که آقای خلیلزاد میخواست قبل از برگزاری انتخابات آمریکا در افغانستان تطبیق کنه، مانعی کلانش هم حکومت افغانستان برابری آقای غنی بود. من فکر میکنم که موضع گیری آقای غنی در قسمت برگزاری انتخابات یا تعیین جای و فضای انتخابات و همچنین طالب میتونه که این روحیه را تقویت بکنه که منظور آقای خلیلزاد آقای غنی و اطرافیانش بشه. در بحث کشورهای منطقه من فکر میکنم که بیشتر مورد سوء ایزدن آقای خلیلزاد هست، کشورهای روسیه، ایران و در قدم سوم پاکستان هست. من فکر میکنم که این مطرح کردن مسائل نه تنها که در بازسازی و همچنان در شفافیت این پروسه تقویت نمیکنه، بلکه مسائل بیشتر. اما حرف مهم
گاه گاه صدایتان اندک قطع میشه جناب سحر، اگر مکانتان تغییر بدین. ادامه بدین، بفرمایید.
خب من گفتم که خب در بخش کشورهای همسایه من فکر میکنم که در قدم اول منظور آقای خلیلزاد کشورهای روسیه، ایران و در قدم سوم کشور پاکستان قطعا ایره که خود ایالات متحده آمریکا متاسفانه در این دوران صداقت و اون امانتداری لازم رو از خود نشان نداده تا اینکه مردم افغانستان و حکومت افغانستان به اطمینان لازم برسه که ایالات متحده آمریکا حداقل در گفتار و رفتارش صادق است. این مسائلی که مساله رو پیچیده‌تر می‌سازه، من فکر می‌کنم که شفافیت سازی در قدم اولی که از اون قرار بگیره.
تشکر از دیدگاه شما. چه عوامل سبب افزایش خشونت ها شده؟ یکی از سوال های اصلی میتونه باشه جناب شریفی، مخصوصا که همونطور که گفتیم نخستین سالگرد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیرومند پیشین نیروی قدس ایران در راه است. از سرگیری گفتگوهای صلح میان مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان و همچنان کاهش تا به 2000 نیروی آمریکایی در افغانستان در راست در ماه جنوری سال 2021.
ما خب در کنار ایجی که بطور مثال مسئله صلح افغانستان یک بحث پیچیده است، ولی نباید فراموش کنیم که ما با تو وقتی که مثلا طرف اصلی مذاکرات صلح یا طرف اصلی مذاکرات که به نام صلح صورت میگیره طالبان هست، با تصور عمومی هست که طالبان یک گروپ یک پارچه و یک دست هستند. اما در دنیا و طور که امریکایی هم تا بالا بیا برخورد کردن و تصویر که پاکستانی از یا ایران امریکا به این شکل است، اما حداقل در داخل افغانستان یعنی درک همی هست که ما با یک گروه یک دست طالبان سر کار داریم، گروه های مختلف طالبان سر کار داریم که یا با عناصر مختلف هم در پاکستان و هم در کشورهای منطقه در ارتباط هستند. و من مطمئن هستم که بسیاری از گروه ها مثلا متفاهم نظر یا اشتراک نظر با تیم مذاکره کننده از یا در قطر ندارم. و یک سوال بسیار کلان که در مورد خود طالبان مطرح هست این هست که آیا این صلح باعث نخواهد شد که طالبان از یک پارچگی یا حد قلم و یک پارچگی ظاهری که طالبان از خودشان زیدی هم به خطر رفته، بخاطر که در حداقل تاریخ بر ما نشان داده که روند گذار یک گروه مسلح یک گروه به حساب جنگجو به یک حزب سیاسی همیشه در افغانستان دشوار بوده. ما تجربه مجاهدین داریم و بسیار طالبان و مخصوصا حامیان ایجاد پاکستان همین ترس و میهرات هست که آیا بطر مثال اگر ما دفتن یک مسئله سر صورت بگیره و خشونت ها دفتن کارش پیدا کنه، آیا این باعث وای سرکن پاشته که باقی چیزی که باز بنامه جنبش طالبا هست این نخواد شد بخاطر که نامه کنیم که بساری گروپ های زیاد سخت مخالف از این پرس هستن دیگر گروپ های زیاد در تیما که دیگر احزاب و گروه های مسلح در اروپا به حساب تروریست در منطقه و شمول لشکر طیبه القاعده سپاه صحابه و دیگه گروه های تندروه که در خود منطقه هر کشان به شکل مستقل یا ارتباط دارن. از جانب دیگه ما میدانیم که یک بخش از طالب از طرف ایرانی ها حمایت میشن، یک بخش از طالب از طرف ایرانی ها تنبوید میشن و در نقاط مختلف افغانستان عمل میکنن، ولی ظاهرا موقف جمهوری اسلامی ایران تا حال امی بوده که ما از دولت افغانستان حمایت میکنیم و از روی صلح حمایت میکنیم. شواهد بسیار واضح وجود نداره که این قتل ها و این بطور مثال اخلالگری که در روند مذاکرات شده گفته از طرف کی هست، ولی ما امیدوار هستم که این مسائل برای بعد گزارش ها هست که مثلا عناصر از داخل طالبان و مخصوصا یک کرکتر نوی به نام داعش بسیاری کسا به نام داعش اجراعت می کنند این وجود دارند. ولی ما فقط تصور معنی هست درک که در کابل هست که مسئله سال با وجودی که خواست بسیار مردم افغانستان است، ولی یک سوال بسیار کنان در مورد حسب موجودیت طالبان من هست یک گروپ مسلحی تندرو یا یک گروپ مسلحی ظاهرن یک پارچه این مطرح میزده که و اگر مثلا خصوصات ها دقیقا کاملا کاهش پیدا کنه این نیروهای مسلحی که با افکار مختلف و بالاخره با آجنده های مختلف در نقاط مختلف افغانستان فعالیت میکنن یا چی خواهد شدن. و طبعا مثل شما گفتین مسئله منطقه در وجود در این هم وجود داره و ما در مورد دولت افغانستان که دولت افغانستان بعضی گزارش هاست که مثلا بعضی از اعضای دولت افغانستان این کارو میکنن، من فکر میکنم که بسیار چیز احتمال از این تقریبا صفر هست، به خاطر که بسیاری کسایی که تروش شد کسایی هستند که معتقد به جمهوریت بودن، معتقد اکثر از شای بودن که افغانستان بعد از جنگ بعد از کشتار دوره طالبی و جنگ داخلی مجاهدین روسا را شکل دادن. برای در کل آدم میتونه بگه که ما بودی که روان سال ظاهرن یک حمایت پاکستانیان را داره، حمایت ظاهرا نیز که بتوان سلام سازد دولت افغانستان در از این حمایت بتوان در مخصوصا که اکثریت مطلق مردم افغانستان خواهان صلح هستند، ولی صلح دستاوردها و بالاخره نفوذی را که بعضی کشورها همسایه پاکستانیا در افغانستان بالای بعضی گروهها دارند هم به خطر میاندازد و اخلال در این میتونه تا حدی باعث بتوان صلح امون نگاه کردن این گروهها و بالاخره تا حدی حفظ یکپارچگی طالبان باشه.
تشکر از این. میخوایم این سوال رو هم مطرح بکنم اینجا جناب شریفی، که افزایش خشونت ها و این روزها که شاهد کشتارهایی که هدفمند خوانده میشه هستیم در افغانستان، این چه پیامی را میتونه برسانه به اداره جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن که قرار است در 20 جنوری مراسم تحلیف خود را به جا بیاوره؟
اول وقتی که مسئله ما بحث گفتگوهای صلح در افغانستان از دید امریکایی ها میبینیم، تصور من این هست که امیقدر که ابهام در داخل افغانستان در بازه مسئله صلح هست، امیقدر ابهام هم در مسئله صلح داخل خود امریکا وجود داره. من فکر نمی کنم که دست خود مثلا گروپ دولت امریکا یا تمام اعضای دولت امریکا، وزارت خارجه امریکا یا وزارت دفاع امریکا یا سیاست گذاران از یا تمام جهت نظر واحد سر مسئله صلح داشته باشه. اول من فکر میکنم که طوری که روند صلح در افغانستان شکل گرفت بسیار زیاد متکی بود بر خواهشات دونالد ترامپ بود. و کسی که دهی بسیار من فکر میکنم وقت قدم امو تیم مذاکره کردن رو میبینه، انعکاس زیر در مطبعات امریکایی میبینه و بالاخره گفتگوهایی که سر مسئله صلح افغانستان داخل خود امریکا صورت میگیره، ما میبینیم که یک حلقه بسیار محدود هست که بحث صلح در افغانستان هم یا بحث مذاکره با طالبان در امریکا در اداره ترامپ پیش برن، که فقط میتونه بوره خلاصه کنه به آقای خلیزاد، یک طرف در محدود در اطرافش، وزیر خارجه پومپئو و خود دونالد ترامپ. یعنی درک من این هست که با آمدن بایدن به حیث رئیس جمهور امریکا، ما ای که چقدر مشکل سر از این مسئله یا مواجه خواهد شدن این یک گفت دیگه است. ولی چیزی که بسیار اهمیت داره که من فکر میکنم که درک درست و یک دیدی بسیار به تبیر راه بردی سر از این که مسئله صلح افغانستان چه قسم باشه تا باید امریکا شکل نگرفته، چون تمام این مذاکرات بسیار محدود مانده بود و یک گروپ های محدود داخل خود آره ترامپ. از او خاطر طبعا یک مسئله بسیار مشکل هست، طوری که پیش برده شد سوال های زیاده را با وجود آورد تا اینکه جواب ارائه کنم، ولی در هر حال روند مذاکرات آغاز شده و این روند مذاکرات یک مسئله خوب است و این ما باید ببینیم که چگونه بین اداره بایدن و بین دولت افغانستان و بین پاکستانیا چگونه عمل میکنن تا روند صلح تا حد تبکر بستلاب و عمق پیدا کنه. و مخصوص همی که همی بحث صلح در افغانستان است، آیا این بحث گسترش پیدا میکنه و در اینجا ما منطقه را شامل میسازیم یا این فقط میمونه به گفتگوی دو نفره بین امریکایی ها و پاکستانی ها. این هم مسائل هستن که قطعا سر امور روند صلح در افغانستان داشتیم بسیار جاد خواهد داشت.
بسیار تشکر. تا لحظات دیگر میپردازیم، نگاه کوتاه میاندازیم بر نقش و نفوذ بازیگران منطقه‌ای در روند صلح افغانستان. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. بحث ما ادامه داره با عمر شریفی از کابل، عارف سهر از لندن. در کنار کارشناسان شما هم میتونین نظر بدین. از مردم در مناطق مختلف افغانستان پرسیده ایم که کشتارهای اخیر، خشونتهای اخیر بر زندگیشان چقدر تأثیر گذاشته. میشنویم و زود برمیگردیم.
عبدالمالک هستم از ولایت پرهان، مسئله هستم خدا. اگر ما ببینیم در کشور ما افغانستان قسمی شده، کشوری به نام افغانستان، مثال قتلایی که امروزه صورت میگیره، کلش قتلایش که هست هدفمند است، کل از این رویه جوانا را تغییر میده. مثلا هر جوان است که مثال رویش در کل از دست داده، مثال درس درست خوانده نمیتونه، مثال دیگه در شرایط فامیلش همی تاثیر میمونه، هر خبری که بگیری قتلش روزانه شبانه که خبرها رو بگینی در خبرها گفته میشه که همی شخصای کلیدی که در فعالای جامعه مدنی هستن همو کشته میشن. همی باعث میشه که همی جوانا همو رویه که دارن به خاطر تحصیلشان چی به خاطر کارشان چی به خاطر همو پیشبینی های آینده که برای خود کردن همی یک ذره منفی رو بالایشان میگذاره.
گذاشته است که یک هسته نمی مثلا ما جوانان یک هسته و همه طور خورد و بزرگ پیر جوان همه که هسته درمی تشویش آیندهش هست، اگر جوانان در تشویش آیندهش هست، اگر سند کلان دارن یک هسته در تشویش آینده پسرهای خود هستند. ما اگر از اردو جنامه خواهیم یا صلح کنن بس از دیگه که ما جوانان هر روز ما تا چه مدت نمی جوانان هست که مثلا اعضای بدن خود را دست میدهد، نمی جوانان هست که نمی مملکت آباد میکنن. وقتی که ما جوانان نتانیم درس خود را آزاد بخوانیم، با بالای خود مثلا فشار نبیاریم، ما امو فشار درس را بالای خود قبول کنیم، نمی فشار جنگ و جدل هست ما را نمیمانه که به یک مقام منزلت برسیم.
ما زلمه عزیزی مسئول جامعه مدنی ولسوالی های چهارگانه اندخوی ولایت فارغاب، بدون شک از کشتارهای اخیر که هدفمندانه صورت میگیره و از جامعه رسانه‌ای و اجتماعی افغانستان قربانی میگیره ما سخت نگران هستیم و ما به مثابه شهروندان مسئولیت پذیر و فعالان جامعه مدنی از حکومت افغانستان مخصوصا از بخش های دفاعی و امنیتی توقع داریم که در زمینه تامین امنیت فعالان اجتماع که به مثابه پیشاهنگ و پیشکسوتان جامعه از آدرس جامعه مدنی، از آدرس رسانه های افغانستان، من حیث تحلیلگران، من حیث سیاسیون، من حیث فعالان صدا بلند میکنن، توجه باید شوه.
توقع و امید ما از نهادهای حامی رسانه هاست و از نهادهای بین المللی که در راستای حمایت از رسانه ها کار میکنن است و اینا لطفاً از هر طریق ممکن بالای حکومت، بالای مخالفین فشار بیارن تا هر چه زودتر عاملین حملات تروریستی بالای خبرنگاران و فعالین مدنی شناسایی شود.
دیدگاه های مردم را شنیده در مورد اثرگذاری خشونت های روان بر زندگی روزمرهشان و تا حال صحبت کردیم در این مورد که افزایش قتل های هدفمند و خشونت های اخیر بر روند صلح افغانستان چقدر میتونه تأثیر بگذاره و همچنان از کارشناسان میپرسیم که آیا گره موزل روان در ماه های آینده گشوده خواهد شد با اثرگیری مذاکرات صلح بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان. ما اندک همونطور که بیشتر گفتیم در مورد نقش کشورهای منطقه و اوضاع امنیتی افغانستان صحبت کنیم. بگذارین نگاه گذرای بیاندازیم به گزارش چند ماه پیش وزارت دفاع ایالات متحده در مورد امنیت و ثبات در افغانستان. در بخش از گزارش به نفوذ بازیگران منطقه‌ای پرداخته شده، مختصر مرور میکنیم. در بخش‌های گزارش میخوانیم که مثلا پاکستان به صورت علنی از توافقنامه بین ایالات متحده و طالبان به عنوان راه برای خاتمه منازعه حمایت کرده. در گزارش پنتاگون در مورد هند گفته شده که حکومت هند از طالبان حمایت سیاسی نمیکنه و همچنان به حمایت از دولت افغانستان ادامه میده و از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت میکنه. منافع ایران گفته شده که مشمول چند مورد میشه: حذف حضور ایالات متحده و ناتو از افغانستان، از بین بردن داعش، افزایش روابط اقتصادی و امنیتی با حکومت افغانستان و تامین حقابه و بهبود امنیت مرزها. در مورد روسیه مختصر میخوانیم که به احتمال زیاد روسیه از تلاش‌های آشتی بین ایالات متحده و طالبان پشتیبانی میکنه به امید آن که آشتی از حضور نظامی طولانی مدت ایالات متحده جلوگیری خواهد کرد. درباره چین در این گزارش مختصر میخوانیم که چین هم با حکومت افغانستان و هم با طالبان در تماس است در تلاش برای رسیدن به ثبات منطقه‌ای که به اساس گزارش در نتیجه از پرسنل و سرمایه گذاری های چین محافظت شده در خارج از مرزهایش و مرز غربی چین را از شر جنگجویان اویغور ایمن بکنه. خب با توجه به بخشای از ارزیابی این گزارش چند ماه پیش وزارت دفاع ایالات متحده، جناب سحر، فکر میکنین کشورهای منطقه در مورد صلح و ثبات در افغانستان هم نظر باشند، یک اجماع کلی وجود داشته باشه که از میزان خشونت و کشتار غیر نظامیان سرانجام کاسته شود؟
من فکر میکنم که تا اینجا کار یک اجماع منطقه‌ای و پانمنطقه‌ای مبنی بر این که صلح در افغانستان استقرار پیدا بکنه وجود داره. اما بحث در اینجاست که و مسائل اینجا پیچیده‌تر میشه که دیدگاه‌های کشورهای متفاوت و توقعات و انتظارات اونا از پروسه صلح و همچنان نظام و حکومت آینده در افغانستان هست. همونطوری که شما گفتید در این گزارش وزارت دفاع آمریکا آمده که کشورهای متفاوت دیدگاه‌های متفاوت و توقعات متفاوت در افغانستان پس منازعه یا بعد از صلح می‌بینند و طبعاً که این مسئله افغانستان را یک بار دیگر در جای گاهی رقابت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میکشانه. به عنوان مثال ببینید دو تا قطب که در اونجا وجود داره، مثلا یکش کشور پاکستان اگر ما بگیریم و دیگر کشور هندوستان، طبعا که حکومتی که در افغانستان باید شکل بگیره و شکل خواهد گرفت که مشمل بر نیروهای ایدئولوژیک و تندرو و افراطی طالبان هم خواهد شد، مطمئنن که مورد حمایت کلی کشور پاکستان خواهد بود و در مقابل هیچ گونه حمایت سیاسی و ایدئولوژیک از طرف حکومت هند دریافت نخواهد کرد. این مسئله خودش فی نفس یک بار دیگر افغانستان به یک کشور حائل در منطقه مبدل می‌سازه که من فکر می‌کنم که رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو یک بار دیگر دامن خواهد زد و همون کشورهای دیگه مانند ایران که به هر حال مرد مشترک طولانی در افغانستان داره و نگرانی ایدئولوژیک از جانب القاعده و مثلا داعش و همچنان نیروهای ایدئولوژیک و تندرو طالبان داره و همونطور رقابت‌های دیرینه روسیه و آمریکا در منطقه و همچنان افزایش نقش چین در افغانستان، اینا مسائلی که باید در افغانستان مثلا 10 سال بعد مورد بررسی قرار بگیره و دیده شده که این حکومت ها توقعات و انتظارات چیست و مدل و حکومتی که در افغانستان قرار شکل بگیره یا حداقل در 10-15 سال دیگه استقرار بیابد چطور میتونه که این تضادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو مدیریت بکنه و همچنان چطور میتونه که یک نقطه ثقل همکاری تا تقابل و تشنج بین این نیروها و این کشورهای متفاوت تبدیل شود. من فکر میکنم که رقابت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر سر افغانستان یک مسئله خیلی پیشینه و تاریخی است و تا حد زیادی طبیعی هم است بنابر موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک افغانستان. و در نهایت هم مسئله مهم حرف مهم اساسی اینه که تمام این رقابت ها میتونه که قابل مدیریت بشه و این رقابت ها رو میتونه که به همکاری های سازنده تبدیل کرد. اما نوع نگاه و مدلی حکومت و نظام سیاسی در افغانستان بعد از پروسه صلح تعیین کننده هست.
تشکر از شما. خب دقایق دیگه مانده به پایان این بحث، اگر در 5 ماه جنوری گفتگوهای صلح بین مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان از سر گرفته شود در دوحه قطر، جناب شریفی فکر میکنید دو طرف بر آتش بس توافق کنند که گره موزل روان در ماهای آینده گشوده شود به نحوه؟
به نظر ما آتش بس و پایان خشونت باید پیش شرط باشه، باید این حساب یک مسئله باشه که به حساب جزء اساسی مذاکرات باشه. در غیر از او ادامه مذاکرات به این شکل که هر روز همه کشته شده میرند، عمل تروپ‌های هدفمند صورت گرفته میرند در هر جرات هست، این در نهایت تمام مسئله صلح به مشکل دارد. و ای امیدواری نه ای است که در دوره دوم مذاکرات که شروع بشه تا حد اونو سوی تفاهمانی که قبلا سر مسئله صلح بود اونوی تا حد مطرح باشه. بختر زمانی که مذاکرات صلح آغاز بشه در دوهم دیر طالبان و پاکستانی ای است که ما جنگ بردیم و فقط باید تسلیم شویم و به شکل که گویا مثلا همگی توافق با صلح داشتن و یا اظهار کردن که گویا ما با صلح همکاری میکنیم یا پر در پروسه صلح یک جای میشیم، یکی یک مسئله اصلا وجود نداشته و تا بال هم من فکر میکنم که بین وقتی که به رهبری طالبان را سخنان میشه میشتنیم جنرال های پاکستانی را
فرصت ما اندک است با مزرد که حرفایتان را قطع میکنم، میشه کوتاه‌تر؟
خب بسیار خوب، فقط ما باید تصور میکنیم که باید آتش بس یک مسئله اساسی صلح باشه و اون مسئله تفاهمی که قبلا به وجود آمده بود که گویا این جنگ با پیروزی طالبان قرار است پایان بگیرد، این
تشکر از شما جناب شریفی و بگذارین امی نظر آقای سحر هم در این مورد داشته باشیم. جناب سحر،
من فکر نمی کنم که طالبان به آسانی بر آتش بسی عمومی تن بدهد و کماکان خشونت ها ادامه پیدا خواهد کرد، اما رای حلش وجود دارد. رای حلش اینه که ایالات متحده آمریکا بر حکومت پاکستان فشار وارد بکنه، فشار سیاسی اقتصادی و نظامی، و همچنان در هماهنگی با شرکای جامعه جهانی و حکومت افغانستان بر نیروهای خشین طالبان هم فشار نظامی وارد بکنه تا اون ماشین خشونت طالبان سرکوب شد، برای اونا این اعتماد کذیبی که شکل گرفته که اونا برنده جنگ یک بار دیگر سرکوب شد، تا این که اونا به این نتیجه برسند که خشونت راه حل نیست، تنها یک توافق سیاسی میتونه راه حل و راه برون رفت از این بود بس فعلی باشد، نه این خشونت. اگر این دو تا کار صورت نگیرد طالبان کاهش برای دستیابی به یک آتش بسی ولو دست
بسیار تشکر از شما عمر شریفی، رئیس مرکز مطالعات آمریکا در افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی و عارف سحر، کارشناس امور بین الملل مبارزه با تروریسم. تشکر از شما هم که تا این دم با رادیو آزادی بوده اید. تا دوشنبه دیگر، خدا نگهدارتان.